که همراه ما بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم. خسته نباشید میگیم. قدردان زحماتتون هستیم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر پاکمر، صحبتایی که آقای دکتر ناجی فرمودن رو می‌خوایم روش یک جنبندی داشته باشیم در این فرصت پایانی از حضرت عالی.
بله، ببینید، ما در همه مراحل تولید خبر به هر حال به شکل شایع ما همیشه داشتیم.
بله.
و چیز جدیدی هم نیست. شما اگه استعداد داشته باشید در همین دورانی که به هر حال کشور ما درگیر مقابله و مبارزه با این بحران کرونا بودن، این ویروس مهلک و سرکش، هر کجا که این ویروس به هر حال اپیدمی و به هر حال در کشور ما و موجهای اول، دوم، سوم و چهارم شکل گرفت، افرادی بودن که موج سواری کردن به نوعی خدمات به هر حال مسئولین نظام در هر سطحی رو، حتی ستاد ملی کرونا، همه رو به هر حال بزرگ نمایی کردن. و هر کجا که موفق بودیم، مهار خواستیم بکنیم، کنترل کنیم این بیماری رو، متاسفانه باز یه سری شایعاتی رو به همراه داشتن توی زمین ها. ما واقعا افرادی هستن که آرامش و امنیت و سلامت مردم رو با برخی از صحبت ها، با برخی از مصاحبه ها، با برخی شایعه ها دارن به هم میزنن. شما دیدید که در بحث یه زمانی برای بحث تامین واکسن میگفتن چرا کشور اقدام نکرده، چرا ما خیلی از کشورها واکسیناسیون رو شروع کردن، چرا ما عقب افتادیم.
بله.
وقتی شروع کردیم به بحث به هر حال واکسیناسیون و همچنین واردات واکسن، واکسن هایی که به هر حال برای ایمنی کردن مردم از برخی از کشورها، باز دیدیم که دامن زدن به برخی از شایعات که این واکسن ها چه عوارضی داره، این چه مشکلاتی داره. خیلی گاهن بدون استناد هم اشاره میکردن سالان واکسن زدن این عوارض داده و هرسن در بعد وسیع به نوعی که بتونن تو جامعه استراب ایجاد کنن و مردم تمایلی به تزریق واکسن نداشته باشن. ولی امروز ما ببینیم که در موج چهارم که کادر درمان ما واکسن به هر حال کرونا رو تزریق کردن، خیلی راحت تونستیم بیماری رو در مراکز درمانی، خب هم کادر درمان با شهامت ورود پیدا بکنه، هم به خوبی بتونیم به هر حال مهارش بکنیم، نه اینکه بگیم که کاملا ریشه‌کن کنیم. ولی به هر حال این اقدامات در مجموع میخوام خدمت شما بگم که باید یک تیم علمی، خود وزارتخونه به عنوان متولی اصلی کمیسیون بهداشت درمان در کنار وزارت بهداشت درمان و همچنین کمیته علمی که روی این زمینه واقعا صاحب نظر اینا بشینن، برای این شایعاتی که تو جامعه مطرح میشه حداقل تو کشور خودمون پاسخهای روشن و شفافی داشته باشن که این امنیت و آرامش واقعا به جامعه برگرده. بالاخره ذهن افراد مشوشه، نگران این موضوع هستن، این شایعات بالاخره تأثیر خودشو داره، اما برای اینکه این شایعات واقعا حس بشه و نگرانی ها کم رنگ بشه، یک تیم تخصصی میطلبه که راجع به این موضوع کار بکنن و اطلاع رسانی های خوبی داشته باشن. همین صدا سیما باز میتونه نقش محوری داشته باشه، هم برنامه های رادیو، هم شبکه سلامت.
بله.
همه میتونن واقعا این آرامش رو به مردم بدن. انشالله که به هر حال در آینده نسبت به این موضوعات این کمیته شکل بگیره و اطلاع رسانی شفافی.
متشکرم جناب دکتر پاکمهر، ممنونم که وقتتون در اختیار ما و برنامه ما گذاشتید. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم.
صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون. اما درباره این موضوعاتی که مطرح شد هم با جناب دکتر ناجی هم با جناب دکتر پاکمهر از کمیسیون بهداشت مجلس صحبت کردیم، میخوایم یک جنبندی قانونی داشته باشیم رو برخورد و عملکرد حاکمیت با این موضوع و هم صحبت بشیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاونت محترم اجتماعی پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
جناب هاشمی، خدمت شما و همه هموطنان عزیز، بخصوص مهمانان محترم چون که در برنامه حضور داشتن، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
متشکرم. ما با جناب دکتر پاکمهر که نایب رئیس کمیسیون بهداشت بودن مشغول صحبت بودیم. قبل از نام دکتر ناجی، شایعاتی که حول محور واکسن صورت گرفته رو مطرح کردیم، پاسخ هم شنیدیم، اما میخوایم این رو بپرسیم که آیا برنامه‌ای برای برخورد با این قبیل شایعه سازان وجود داره؟ اصلا برنامه‌ای برای شناسایی و یا امکان شناسایی وجود داره اصلا یا خیر؟
بله، اگر بخوام این سوالتون رو درست پاسخ بدم، باید برگردیم به سال 1398 اسفند ماه بود که مبحث ظهور بیماری کرونا در دنیا و کشور ما تقریبا جدی شد و ما متاسفانه درگیری‌های زیادی داشتیم. در کنار تلاش‌هایی که در کادر بهداشتی و پزشکی کشور اتفاق می‌افتاد، عزم به حضور شما حجم وسیع شایعات، جناب آقای هاشمی، حجم شایعاتی که اون موقع منتشر می‌شد، عزم به حضور شما واقعا زیاد بود. عرضم به حضور شما، هر کس دوربین دست خودش میگرفت، حالا بعضی ها عمدی بعضی ها سهوی، حالا باز من توضیح میدم عمدی رو، در کنار یه خونه رد میشدن، مثلا دو نفر تصادف کردن، یه عکس میگرفتن رو فضای مجازی آپلود میکردن که آقا دو نفر اینجا همینجا کشته شدن، بعضیا میرفتن متاسفانه دسترسی پیدا میکردن به قصال خونه، حالا حجم بیمارا رو عکس برداری فیلم برداری میکردن مال ادوار گذشته، حتی ما تصاویری داشتیم که مربوط به کشورهای دیگه که مثلا دارن حالا یه سیل یا زلزله اومده دارن حالا مثلا تقریبا گروه دست جمعی انجام میدن، اونها رو منتسب به کشورمون میکردن. واقعا یک فضای بسیار خطرناکی بود، فضای بسیار مسمومی بود و این متاسفانه اتفاق میافتاد. معاندین و مغرضین هم در خارج از مرزهای آبی و خاکی کشور برنامه خیلی مدون و یک پارچه‌ای داشتن، بر بوق شایعات خیلی میدمیدند، هر روز فایل های صوتی رو به منتسب به مسئولین محترم بهداشتی و اجرایی کشور ما تولید میکردن، تقریب صدا میکردن که مثلا یک روز یادم صدای آقای حریچی بود، یک روز صدای نوبخ بود که آقا داره فاجعه میشه، امروز 30,000 نفر مردن، فردا 50,000 نفر قرار بمیرن، منشأ شناسایی میشد اونهایی که اینها رو بازنش میدادن. پلیس فتح کارگروه ویژه ای داشت. عرضم به حضور شما رصد های زیادی انجام دادیم، اونهایی که داخل کشور بودن شایعه تولید میکردن یادتون باشه عرضم به حضور شما بنزین، یعنی دیگه میگفتن آقا از این فردا دیگه بنزین توزیع نمیشه و اینا، مردم تو اردبیل و تبریز من یادمه که صف های طولانی شبانه ایجاد کرده بودن تو صف های بنزین، پمپ های بنزین، این اتفاق میافتاد. عرضم به حضور شما بله، پلیس فتح کارگروه ویژه داشت، دقیقاً برخورد با شایعه سازان فضای مجازی بود، شاید نزدیک به 600 نفر اون موقع شناسایی شدن، بعضی خود با تذکر حالا کتبی یا اومدن اینجا احضار شدن با اجازه مرجع قضایی، تعدادی هم فکر میکنم حدود 301 پرونده قضایی، حالا این آمار من شاید مال چند ماه گذشته باشه، بر علیه شایعه سازان، یعنی اونهایی بودن که شایعه تولید کرده بودن به صورت عمدی. ببینید ماده 743 قانون مجازات اسلامی فصل جرم رایانه‌ای رو من خدمت شما عرض می‌کنم، میگه هر کس که با استفاده از تجهیزات نوین، حالا منظورش و مخابراتی، گوشی تلفن همراه، استفاده از فضای مجازی است، شایعه‌ای رو در فضای مجازی یا کشور منتشر کند به نحوی که باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود، احتمال دارد شما یه شایعه تولید کنید که در قالب این قانون قرار نگیره، به نحوی که باعث دلنگرانی و عزم به حضور شما هیجان زدگی گسترده در کشور شود، قانونگذار برای این جرم تلقی کرده، این فعل رو جرم تلقی کرده و پلیس فتا هم برخورد میکنه. حجم شایعات خیلی کمتر شد در سال 1399، خدا رو شکر مردم آگاهی پیدا کردن، ولی خب یک سر قضیه هم یه تعللی بود که در صدا سیما اتفاق افتاد، حالا شاید میتونه زودتر این مبحث کرونا رو شروع کنه، وقتی که شما مراجع رسمی یه مقدار دیر موضع گیری میکنن خب بازار شایعات هست، حالا آره این اتفاق متاسفانه افتاد. حالا یک بحث دیگه بود، فقط هم مربوط به کشور ما نبود، هیچ کشوری در دنیا مثل ایران آماج این گونه شایعات نیست، این گونه اخبار جعلی فیک نیوز ها نیست، هیچ کشوری در دنیا به خاطر موقعیت خاصی که ما در خاورمیانه داریم، معاندی و مغرضی، این همه شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های اینترنتی، سایت ها، کانال ها، متاسفانه نیاز هست که این مردم سواد رسانه‌ایشون افزایش پیدا کنه، خوشبختانه افزایش پیدا کرد، رسانه ملی شفاف‌تر عمل کرد، خیلی خوب بود، ولی عزم به حضور شما این فقط مختص کشور ما نبود، بسیاری از کشورهای دنیا آماج این شایعات و تهدیدات قرار گرفتن، کشورهایی که اصلا پلتفرم‌هایی مثل تلگرام، مثل واتس‌اپ، مثل اینستاگرام در اختیارشون بود، اینها هم اصلا در یک معاهده نشستن و با هم صحبت کردن که الان خودتون می‌بینید موتورهای جستجوگر هم اومدن یک ترتیبی رو اتخاذ کردن که حجم شایعات رو شناسایی کنن، یعنی کل دنیا درگیر، متأسفانه کشور ما بیشتر. این سواد رسانه‌ای رو خیلی من روش تاکید دارم.
سپاسگزارم جناب سرهنگ، ممنونم که
همراه ما بودید. خدا بر شما.
سپاسگزارم، ان شاءالله که سلامت باشید، هم به شما هم به همه همکارات خدا قوت میدیم.
پاینده باشید.
ممنونم، صبح بخیر و خدا نگهدارتون ان شاءالله.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکسته پس باشو، دنیا رو زیر و رو کن، ای نگو سخته ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شوق آینده وقتی تو دلت باشه، میتونه دلتو از غم رهاشه، واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن، نامیدی دیدی اول شکست پس پاشو دنیا رو زیر رو کن. دیروز رو ول کن، فردا یه روز دیگه است، نباید فرصت تو بدی از دست. بعد هر تاریکی روشنیه، غم این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرندهی تو آسمونا، یا مثل ستارهی تو کهکشونا. پاشو کاری کن، پاشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر رو کن.
به روال روزهای گذشته میخواییم وضعیت بازار رو به اتفاق بررسی کنیم و ببینیم در بازار چه اتفاقی داره میفته و هم صحبت بشیم با یک میهمان متخصص، ارجمند و صاحب نظر در حوزه لوازم خانگی، جناب آقای اکبر پازوکی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. جناب پازوکی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر.
ممنونم آقا. درباره بازار می‌خوایم از شما جویا بشیم. بازار لوازم خانگی، ما در روزهای گذشته بازارهای مختلف رو به اتفاق شنوندا بررسی کردیم. امروز می‌خوایم بیایم ببینیم که در حوزه لوازم خانگی چه اتفاقاتی داره صورت می‌گیره، چطور می‌شود این بازار رو نگاه کرد و آیا مصرف کننده از پس هزینه‌اش برمیان و چه مدیریتی داره صورت می‌گیره از طرف اتحادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدیریت طرف اتحادیه فقط نظارت بر واحدهای کسبی با جواز.
بله.
و اونایی که حالا جواز ندارن بازرسی میرن، بازرسی میکنن که کالای قاچاق نفروشن، کالای فیک نفروشن، بدون گارانتی نفروشن. امروز بازار لوازم خانگی متاسفانه حالا با تمام مشکلاتی که امروز تو جامعه ایران هست، حالا کرونا یه طرف، خود تحریمی یه طرف، تحریمای ظالمانه ای که آمریکا از اول انقلاب تو این مملکت داشته و تو 4 سال اخیر خیلی شدت بیشتری پیدا کرده، یه طرف، همه اینا باعث شده که اول قدرت خرید مردم پایین بیاد، دوم انقدر مواد اولیه داخل کشور گرون شده که شاید تولید کنندگان رو امروز بشینین باهاشون درد دل بکنین، اول از مواد اولیه گرون بنالن، دوم از قاچاق. قاچاق خب تو چند وقته، یعنی تو 3-4 سال گذشته با تحریک مجلس از سال 92 داشته سر و سامون گرفته، کالای با کیفیت ایرانی و اینکه مردم کالای قاچاق نخرن و فروشگاه ها و فروشنده ها ندارن و نفروشن، از اون وقت تو فضای مجازی یه مقدار به فروش داره میده که اونم الحمدلله داره رصد میشه و داره جلوگیری میشه. من همینجا میخوام یه خواهش کنم از شنوندگان عزیزمون که ما بر وصف این که میدونیم 4 سال لوازم خانگی وارد مملکت نمیشه، ما واردات قطعه فقط داریم، واردات کالای تمام شده نداریم، از خرید کالاهای بدون ضمانت تو سامانه 124 رصد بکنن. اتحادیه در خدمت مردم ما، رسالتمون همینه. به شماره تلفن 66 71 75 48 و 49 زنگ بزنن، بعد نوع گارانتی اون کالایی که میخوان بخرن با خبر بشن، تا خدای نکرده، خدای نکرده اون افراد سودجویی که کم هم نیستن نتونن به اون هدف خودشون برسن.
یک بار دیگه شماره رو میفرمایید.
66 71 85 48 و 49.
فرمودید که حالا علاوه بر این که شما نظارت میکنید، خود مردم هم باید مراقب دارایی و سرمایه خودشون باشن، یعنی اینکه اگر میرن خریدی انجام بدن متوجه باشن، بدونن، آگاه باشن آیا این جنسی که میخرن اصالت دارد یا ندارد، آیا خدمات دارد یا ندارد. اینجوری لااقل گام اولیه تشخیص جنس جعلی و جنس قلابی تقلبی از جنس اصلی شناسونه میشه. فرمانده حضرت عالی، چند سال هست که جنس وارد نمیشه، چطور هست بهترین برندها الان بهترین برندهای دنیا تو بازار تهران داره فروخته میشه، بازار مجازی تهران داره فروخته میشه. از کجا داره میاد؟ خب مردم باید این رو متوجه بشن دیگه، تا کجاشو اتحادیه میتونه نظارت کنه.
بله ببینیم، ما الان یه کار دیگه هم کردیم، تمام فروشگاه لوازم خانگی که جواز دارن و ما میدونیم به صورت صحیح دارن کار میکنن و کسب میکنن، یه لوگوی پشت شیشه هاشون خورده. من همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم به مردم بگم که فروشگاهی رو که میرین خرید کنین، حتما درب ورودی مغازه اون لوگو رو ببینین، شناسه سنفی اون کاسب خورده، کدش خورده و حتی اسمش خورده. چون ماها شاید بعضی
یعنی اگه نداشت خرید نکنن؟
نکنن نخه. بعضی ها ما تعلل دارن میکنن، بعضی شاید جواز کسب تو معرض دید مردم قرار ندن. ولی این لوگویی که پشت شیشه نصب شده الان هم داریم اطلاع رسانی میکنیم تو اتحادیه، تمام واحدهای کسبی رو فراخوان کردیم. به خاطر همین مساله که کالای قاچاق داره فروش میره، کالای فیک داره فروش میره، که مردم حداقلشون ببینین امروز پول درآوردن خیلی سخته.
بله.
هزینه کردن هم خیلی سخته. ما الان میبینیم کسایی که فقط دختر دم وقت دارن یا ازدواج نزدیک دارن برای خرید کالا میان. ما 90% مردم دیگه قدرت خرید یه ساید 30 میلیون تومانی رو ندارن. مگه حقوقشون تو 3 سال 4 سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده؟ یه پنکه ایرانی شده 2 میلیون تومان. یه جارو برقی ایرانی شده 4 میلیون تومان. خب ببینین هزینه های سربار متاسفانه تو تولید بالاست، قیمت تمام شده بالا حساب میشه. از اون برم قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده. نتونسته دولت، نتونسته کمک به قشر متوسط مملکت بکنه. وقت ما میگیم چرا ازدواج نیست؟ ببینید الان موزل برق، خب اگر این خونه هایی که قرار بود ساخته بشه ما الان بابت موزل برق می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ حالا خوشبختانه تو لوازم برقی تمام به سمت سوی داره میگه که ما استانداردمون داره استاندارد جهانی میشه. یعنی موتورهای اینورتر رو یخچالای بزرگ داره میاد رو، کولرهای گازی که انشالله از سال گذشته استارت کارخونه های تولیدیش خورده بعد امسال انشالله تو بازار میاد. قبلا شاید حتی ما اینجا موتورش هم تولید نمی کردیم، الان من میتونم به مردم نوید بدم. خوشبختانه یکی دو تا شرکت بزرگ و شرکت هایی که از قبلا توی این مملکت سرمایه گذاری کرده بودن حتی تولید موتور رو راه اندازی کردن و انشالله در آینده نزدیک ما دیگه مشکلی تو حتی موتور کولرگازی های اینورتر هم نخواهیم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای پاسوکی، ممنونم که همراه ما بودید، وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون و ممنونیم از اطلاع رسانیتون.
خواهش میکنم، ممنون از لطف شما در خدمت شما.
من صبح بخیر و خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر، خدا حافظ.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید خستگی را در شدت شب رها کن.
اما در ابتدای برنامه صبح گفتگوی امروز درباره این صحبت کردیم که آسیب‌های اجتماعی متأسفانه به خاطر حجم اخبار، فعالیت‌های متفرقه و حتی شایعات، آسیب‌های اجتماعی و توجه بهش به حاشیه رونده شده. خانم ربانی هماهنگیش رو انجام دادن و می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. هم صحبت بشیم با جناب آقای امیرحسین یزدانی، مدیریت محترم اجتماعی سازی و مطالبه سیاست‌های مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر یزدانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض صبح بخیر خدمت شما، همکارانتون و مردم عزیزمون.
ممنونم، سپاسگزارم. این که آسیب‌های اجتماعی توی یک کشور، توی یک جامعه فرقی نمی‌کنه، این کشور میخواد اسمش جمهوری اسلامی ایران باشه، میخواد هر جای دنیای باشه، وقتی آسیب‌های اجتماعی بهش توجه نشود، وقتی که توجه بهش به حاشیه برود، قاعدتاً تبعاتی داره. الان داره متاسفانه اتفاقات حالا یک جوری رصد میشه و داریم می‌بینیم که اتفاق داره میفته. چه کار باید کرد برای مقابله با به حاشیه روندن؟
ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، من از دیدگاه خودم و در واقع جایگاهی که الان مسئولیت دارم و میتونم اظهار نظر کنم، اجازه اظهار نظر کنم، یه عرایزی رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که خب ما تو موضوع رسانه که یکی از حیطه‌های فعالیت بنده هست، یه به نوعی همون جوری که مقام معظم رهبری فرمودن موضوع رو رها کردیم. وقتی که رسانه یه ابزار خیلی پیشرفته‌ای باشه در اختیار بشر و همگام با پیشرفت این رسانه و پیشرفت تواناییش و پیشرفت قدرتش، آموزشش در کنارش ارائه نشه به اجتماع و در واقع تک تک واحدهای اجتماعی، حالا کوچکترین واحد اجتماعی میشه یک شخص، یک شخصیت، و بزرگترین واحد اجتماعی میشه اجتماع مردم کشور ما. حالا بین اینها اجتماع مدرسه، اجتماع خانه و در واقع یک خانواده وجود داره. آموزش اینها همزمان و همگام ارائه نشه، آسیب‌های این وجود داره. من تأکید میکنم نمیخوام بزرگترین یا مهمترین یا قویترین عامل این موضوع رو، این به اصطلاح کم شدن و به تا یه حدودی ضعیف شدن به اصطلاح پیشگیری در خصوص آفت‌های اجتماعی رو نام ببرم، من میخوام حوزه‌ای که مربوط به خودم هست رو فقط، حالا انشالله که مسئولین کشور ما و مردم ما، هر کسی هر جایی مشغوله، واقعا به اصطلاح همیشه سعی کنه اون چیزی که به خودش مربوط هست و توانایی رو و امکان صحبت داره رو صحبت کنه. من الان میخوام اینو به اصطلاح بیشتر انجام بدم. موضوعی که هست این که ما واقعا آموزش رو همگام با قدرت پیش نبردیم. یعنی وقتی قدرت یک تکنولوژی، قدرت یک رسانه در اختیار اجتماع قرار داده میشه، همزمان با اون آموزشش قرار داده نمیشه و این باعث خیلی آسیب ها میشه. آموزش هایی که تو حیطه علوم انسانی و اجتماعی هست پیچیده تر و سخت تر از آموزش های دیگه هم هست. یعنی شما نگاه میکنید وقتی میخواید به یک انسان یه چیزی رو بیاموزید، دلایلش، بعد اثباتش، همه اینها وجود داره، ولی شما اگر بخواد به یه ربات برنامه بدید، یه صرفا چند خط کد می نویسید و داخل اون CPU این به اصطلاح ربات قرار میدید، اون برنامه که نوشته شده رو، و مشکل حل میشه. این به اصطلاح من به طور خلاصه این موضوع اولی که میخواستم بپردازم. و موضوع دوم و مهمتر و چیزی که من در موردش میخوام صحبت کنم، موضوع قانونگذاری و مطالبه سیاست ها، چیزی که دقیقا توی پست بنده وجود داره و به عنوان کسی که فعال هستم توی این حوزه. ببینید ما در سطح کشور یه سری سیاست های کلی داریم که به اینها میگن سیاست های کلی نظام. این سیاست های کلی تو موضوعات مختلف تا الان ابلاغ شدن. تهیه و انجام این به اصطلاح پژوهش‌های مربوط به این سیاست‌های کلی که خطوط کلی کشور رو در رفتار و به اصطلاح مواجهه با موضوعات مختلف مشخص می‌کنه، توسط نخبگان، دانشگاهیان، پژوهشگران، حتی بعضاً مثلا اساتید دانشگاه مستقیم، فعالان هر حوزه، اول پیشنویسش تهیه میشه، بعد در مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص اینها بررسی میشه و بعد به کمیسیون های تخصصی دبیرخانه مجمع میره، اونجا بررسی میشه و نهایتا خدمت مقام معظم رهبری ارسال میشه و ایشون باز هم اونجا با توجه به حالا این سابقه ای که تو ذهنشون دارن از اجرای موارد مختلف در قانون و در سیاست های کلی، یک سری پیشنهاداتی رو برای اصلاح یا تغییر یا احیانا تایید همون متن به ما برمیگردونن. وقتی که در نهایت بعد از سیر کلی این موارد، این سیاست‌های کلی که از کف بدنه اجتماع و مردم و خود نخبگانی که تو در کشور در حوزه‌های مختلف وجود دارن تهیه میشه و این پیشنویس تبدیل به متن قطعی نهایی میشه و ابلاغ میشه، اینها به تمام نهادهای رسمی کشور ابلاغ میشه و لازم الاجراست. منتها مشکلی که ما داریم این که بخش‌های مختلف کشور خودشون رو بری یا به اصطلاح ملزوم نمیدونن که این موارد رو حتما باید در به اصطلاح سرلوحه کارهای خودشون قرار بدن.
با این قضیه چه کار کرد آقای دکتر؟
ببینید الان
اینو به عنوان جنبندی بفهمید، خیلی کوتاه.
بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم، ما الان سیاست‌های کلی جمعیت رو داریم، سیاست‌های کلی خانواده رو داریم، سیاست‌های کلی اداری رو داریم. اینها هر کدومشون رو شما بررسی بفرمایید ببینید پر از موارد مثبتیه که از سمت به اصطلاح دفتر ایشون، دفتر مقام معظم رهبری، ابلاغ شده ولی هیچ کدوم اجرا نشده. به تازگی یه بخشی در کشور به اصطلاح راه اندازی شده و به عنوان یک بخش نظارتی تحت عنوان مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام که در این مرکز به اصطلاح وظیفه‌ای که به عهده این مرکز گذاشته شده بررسی تخطی نهادهای مختلف کلان کشور از این موضوع هست که چطور میشه مثلا بررسی کرد که هر نهادی آیا به این سیاست‌های کلی پایبند بوده یا نه. من فقط به صورت خیلی حالا نمیخواستم وارد جزئیات بشم ولی به صورت خیلی کوتاه به یکی دو تا از موارد این قوانین سیاست‌های کلی اشاره بکنم که بدونید چقدر اینها مفید هست و اگر دولت‌ها خودشون رو ملزم میدونستن اینها رعایت کنن چه به اصطلاح میشه گفت منفعت بزرگی نصیب مردم میشد. مثلا در موضوع خانواده من عرض میکنم حمایت از بانوان برای ازدواج، حمایت از بانوان برای فرزند آوری و مثلا چه مشوقهای قرار داده شده. بعد در خصوص مثلا سیاست‌های کلی اشتغال شما نگاه میکنید که چه مشوقهای بزرگی برای ایجاد شغل و به حرکت در آوردن موتور تولید و صنعت قرار داده شده. در ما الان هر جایی مشکل داریم تو کشور میبینیم سیاست‌های کلیش اجرا نشده. ما سیاست‌های کلی تو زیربندهای بخش خودروسازی داریم، سیاست‌های کلی در بخش مسکن داریم، سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت داریم، سیاست‌های کلی اقتصاد داریم، سیاست‌های کلی جمعیت و مسائل. یعنی شما هر بخشی از کشور که میبینید مشکلی وجود داره. حالا من مهمترین بخشی که این تو این سیاست‌های کلی میبینم آسیب‌های اجتماعی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی کشور هست که شما نگاه میکنید دقیقا مطابق با این یه سیاست‌های کلی وجود داره که طبقش قانون‌گذاری‌هایی هم در مجلس انجام شده ولی متاسفانه دولت‌ها تن به اجرای اینها نمیدن و چیزی که خودشون صلاح میدونن رو دارن انجام میدن.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم که همراه ما
بودید. چیزی بود که مربوط به بنده بود من میتونستم عرض کنم و امیدواریم که با تشکیل این مرکز جدید ما بتونیم از دولت‌هایی که روی کار میان مطالبه کنیم اجرای این سیاست‌ها رو که نهایتاً نفعش و مصلحتش به سمت مردم برمیگرده.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا
نگهدارتون. ساعت 7:57.
از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. بیدار بیدارم ولی در عمق رویایی شده، با کوه راهی می شدم تا اوج دریایی شده،
از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانه.